ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید ایران آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا است. ایران میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه یک خلبان با برج مراقبت در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی محرمانه است. و رئیس جمهوری اوکراین میگوید ایران از لحظه اول در جریان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری بوده است. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسائل هسته‌ای بوده و هر زمان طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت. این سخنان حسن روحانی روز دوشنبه در ملاقات با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بیان شد. در پی خروج آمریکا از برجام، ایران در اقدامی گام به گام تعهدات فنی خود در توافق هسته‌ای را کاهش داد تا طرف‌های باقی مانده در این توافق را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا تحت فشار بگذارد. در مقابل فرانسه، آلمان و بریتانیا از فعال شدن سازوکار حل اختلاف به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام خبر دادند. مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت درباره شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هواپیمایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
به سمت شرق زمان حرکت نمی کنم.
شاید نه از اونجا بلند شد بیان شمچه.
حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. در این حال رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی با تایید این فایل صوتی گفت مقام‌های ایران بلافاصله به مکالمات ضبط شده دسترسی داشتند. به گفته آقای زلنسکی این فایل نشان می‌دهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشت که هواپیمای اوکراینی با موشک سرنگون شده است. رئیس جمهوری اوکراین با تاکید دوباره بر بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیما در کیف گفت برای ما بسیار مهم است که این جعبه‌ها به اوکراین منتقل شود. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین در مسیر تهران کیف بامداد چهارشنبه 18 دی ماه تنها چند دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. شرکت هواپیمایی ماهان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که فروش بلیت پروازهای مسیر ایران به چین و بالعکس را تا پایان ماه جاری میلادی متوقف کرده است. در این اطلاعیه دلیل این تصمیم اعلام سازمان بهداشت جهانی و نقطه نظرات سازمان هواپیمایی کشوری عنوان شده است. وزیر بهداشت ایران 11 بهمن ماه گفته بود دولت تصمیم گرفته پروازهای رفت و برگشت به چین را به خاطر شیوع ویروس کرونا در این کشور متوقف کند. شماره کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه یکشنبه به 361 تن رسیده است. و سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک روز دوشنبه اعلام کرد که 3 عضو گروه جنبش عربی آزادی بخش الاحواز به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت و تفهیم اتهام شدند. به گزارش آسوشیتد پرس این 3 نفر بین سالهای 2012 تا 2018 در خاک دانمارک برای سرویس اطلاعاتی عربستان جاسوسی می کردند. فین بورش آندرسن رئیس سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک در بیانیه‌ای گفته است افراد بازداشت شده علاوه بر کارهای دیگر درباره افراد ساکن دانمارک و خارج از این کشور و شرکت‌ها اطلاعات جمع‌آوری کرده و به سرویس اطلاعاتی عربستان منتقل می کردند. گروه جنبش عربی آزادی بخش الاحواز می گوید برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می کند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را گروهی تروریستی اعلام کرده است. و قیمت فروش آتی نفت برنت برای تحویل در دو ماه آینده یعنی تا آوریل 2020 روز دوشنبه در بازار لندن به زیر 55 دلار به ازای هر بشکه رسید. آخرین باری که قیمت نفت برنت به زیر سطح 55 دلار کاهش یافته بود 13 دی ماه سال 1397 بود. در پی اعلام حالت فوق‌العاده بین‌المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی که 4 روز پیش انجام شد، وزیران کشورهای عضو گروه 7 یا G7 روز دوشنبه با یکدیگر رایزنی کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
به گفته وزارت بهداری فرانسه، وزیران بهداری کشورهای عضو گروه 7 یا G7 روز دوشنبه در مورد خطرات اپیدمی شدن احتمالی ویروس کرونا جدید به رایزنی نشستند. بنابراین گزارش، جنس سپان وزیر بهداشت آلمان اعلام کرد در گفتگوی تلفنی که با همتای آمریکایی خود داشته، آنها توافق کردند که وزیران بهداری گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده باید توجه کنند که تلاش‌های یک جانبه کشورها در این مسیر کافی نیست و نیاز به همکاری میان کشورها دارد. آلن توفیقی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با ویروس جدید می‌گوید.
ببینید، وقتی که صحبت از انتشار و شیوع یک بیماری به وجود میاد، این طبیعتاً مرز نمی‌شناسه. این میتونه به سرعت شیوع پیدا بکنه. وقتی به سرعت شیوع پیدا می‌کنه، طبیعتاً هیچ کشوری نمی‌تونه خودش رو از اون محفوظ نگه داره. بنابراین اینجا هستش که همکاری بین کشورها معنی پیدا می‌کنه به مفهوم انتقال داده ها و اطلاعاتی که مورد نیاز هستش، یکی در رابطه با تعداد افراد مبتلا، در رابطه با استعداد درمانی که در اون سیستم مثلا از لحاظ تعداد بیمارستان ها یا از لحاظ امکانات پزشکی، داروهای مورد نیاز، که خب اگر این اتفاق به صورت درست انجام نشه، شیوع بیماری افزایش میتونه پیدا بکنه و این طبیعتا تمام دنیا رو با خطر مواجه میکنه.
روز یکشنبه آمار جان باختگان ویروس کرونا چین در این کشور 362 تن اعلام شد. بیش از 17,000 تن بنابر گزارش ها اکنون در چین به این ویروس مبتلا هستند. همچنین شماری هم تا کنون در بیش از 24 کشور جهان گفته شده که با نشانه های مشابه در قرنطینه به سر میبرند. بیشتر این افراد به گونه ای با شهروندان چینی در تماس بوده یا به آن کشور سفر کردند. در چین، رسانه‌های دولتی این کشور روز دوشنبه از آغاز به کار یک بیمارستان 1000 تخت خوابی با مساحت 24 کیلومتر مربع که دولت چین برای مقابله با ویروس کرونا در شهر ووهان، مرکز اصلی شیوع این ویروس ساخته، خبر دادند. ساخت این بیمارستان تنها 10 روز طول کشیده و مسئولیت آن نیز با پرسنل پزشکی ارتش چین است. رسانه‌های دولتی چین می‌گویند بیمارستان دیگری نیز در منطقه بحران زده در حال ساخت است که به گفته آنها تا روز چهارشنبه آماده بهره برداری می‌شود. اما در حالی که گفته می‌شود بسیاری از کشورها پرواز میان خود و چین را به حالت تعلیق درآوردند، خبرهای زد و نقیضی از ایران در مورد این اقدام همچنان ادامه دارد. پیشتر در روزهای گذشته خبرها در مورد عدم توقف پروازها بین ایران و چین با انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی و همچنین بین برخی مسئولان در ایران بود. برخی مقام‌های ایران از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت گفته بود که با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی توافق کرده که همه پروازهای مسیر ایران و چین از روز جمعه متوقف خواهد شد. با این حال بنابر گزارش ها در هر یک از روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 3 پرواز از چین در فرودگاه خمینی تهران به زمین نشسته است. آلن توفیقی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ادامه یافتن پروازها بین ایران و چین را در ارتباط با روابط این دو کشور این گونه ارزیابی می کند.
اولا یک ناهماهنگی وجود داره، یعنی از یک طرف دولت اعلام کرده که پروازها قطع میشه، ولی به نظر میاد به خاطر اینکه هواپیمایی ماهان ارتباط تنگاتنگی با سپاه داره، یک نوعی از مقاومت داره مشاهده میشه، یک نوعی از ناهماهنگی. تصور میکنم این مقاومت که غیر منطقی هم به نظر میرسه در برابر لغو پروازها بین چین و ایران، بیشتر به دلیل جنبه‌های سیاسی هستش. یعنی این تصمیم بر اساس منافع بهداشتی و یا پروتکل‌های برای پیشگیری از انتشار و شیوع ویروس کرونا اتخاذ نشده. البته دلیلش هم به نظر من برمیگرده به روابط استراتژیکی که بین چین و ایران وجود داره. به هر حال چین نشون داده که در مواقع اضطراری بعضن حاضر به حمایت از ایران هست، البته اگر منافع خودش هم تامین بشه. خب ما دیدیم مخصوصا در جریان پرونده اتمی و یا حالا که موضوع تحریم ها بسیار پررنگ و شدید شده، چین با یک نگاه متفاوتی بعضن به ایران برای دور زدن تحریم ها کمک کرده. خب در این شرایط به نظر میاد که چین که خودش با محدودیت های وسیعی از طرف اکثر کشورهای دنیا در خصوص حمل و نقل و جابجایی مسافر مواجه شده، ایران داره به کمک چین میاد تا به نوعی کمک‌های چین رو جبران بکنه و در عمل باعث تقویت روابط بشه که خب این به دردش خواهد خورد. البته اینکه این حرکت تقریبا میشه گفت خلاف جهت اکثر کشورهای دیگه هستش، تا چه اندازه میتونه به نفع منافع ملی ایران باشه جای بحث داره، به خاطر اینکه اگر اقدامات جدی در جهت جلوگیری از شیوع این بیماری گرفته نشه، ممکنه ایران قربانی بعدی این ویروس مرگبار باشه.
همزمان با تمهیدات پیشگیرانه در جهان، خبر دیگری روز دوشنبه انعکاس یافت، مبنی بر اینکه تاجران چینی در حال پیشخرید ماسک‌های تولیدی ساخت ایران هستند. این خبر در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود ماسک در داروخانه‌های تهران خبر می‌دهند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه کار و رفاه اجتماعی، در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. بیشتر در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، ابتدا درباره این پرونده پرسیدم.
می‌دونید که ایشون یک روزنامه‌نگار و پژوهشگر کار و رفاه اجتماعی هستند، فارغ التحصیل دانشگاه هستند، کارشناس ارشد جامعه شناسی هستند. کاری که ایشون در تمام این مدت داشتند این بوده که مقالاتی رو نوشتند، اینه که مطالب رو ترجمه کردند، مصاحبه‌هایی داشتند در ارتباط با اقتصاد سیاسی، در رابطه با امور اقتصادی. به ایشون اتهاماتی رو زدند که خب به هیچ وجه به ایشون در واقع بستگی نداره، اینکه مثلا ایشون تبانی کردن، اجتماع کردن برای فعالیت تبلیغ علیه نظام، یعنی اینکه با کس دیگر، حداقل یه نفر دیگر، ایشون همکاری کرده باشن در یه زمینه خاص. متاسفانه ایشون در دادگاهی رفتن که آقای مقیسه که قاضی بسیار بدنامی هست و سرانه حکم صادر میکنه مورد قضاوت قرار گرفتن و این خود کاملا غیر عادلانه است در مورد ایشون.
آیا مجموعه فعالان حقوق بشر قصد دارند که درباره حکم زندان آقای صادقی بروجنی واکنشی نشون بدن؟
دقیقاً هم در مورد ایشون هم در مورد تمام کسانی که این احکام غیر عادلانه و ظالمانه برای اونها صادر میشه، مدافعان حقوق بشر تلاش خودشون رو خواهند کرد. این ترجیح بند احکام صادره که اجتماع و تبانی به قصد تضعیف نظام برای اینه که حداقل افراد رو 5 سال به زندان ببرند برای این مبنا، و خب مسلمه که مدافعان حقوق بشر با تمام امکانات خودشون در این رابطه حرکت میکنن و مخالف اون هستن.
شرایط روزنامه نگاران ایرانی در سال جاری شمسی چطور بوده؟
همچون گذشته بسیار بد بوده. یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران هستش جمهوری اسلامی ایران. اونها مجبورن تا حد زیادی خود سانسوری بکنن. روزنامه‌نگاران رو داریم که در زندان هستن و روزنامه‌نگاران دیگر هم در شرایط فوق‌العاده سختی به کار ادامه میدن، مثل آقای خسرو صادقی بروجنی.
آیا تصور میکنید صدور احکام زندان برای نویسندگان و روزنامه‌نگاران ممکن هست که روزنامه‌نگاران دیگر رو از نوشتن باز بداره؟
قطعا نمیتونه. در شرایطی که در جامعه ما هست، ما شاهد این هستیم که خب اعتراضات وسیع در ارتباط با تمام مسائل است. کسی که قدم به این عرصه میگذاره و خب روزنامه نگار مستقل و آزادی هست، نمیتونه چشم خودش رو بپوشونه بر حقایقی که در جامعه هست. از جمله آقای خسرو صادق بروجنی از این نوع روزنامه نگاران بودن در رابطه با مسائلی که دولت مطرح میکرد، مثلا در مورد عقیم سازی زنان بی خانمان. خب به هر حال به عنوان یک وجدان بیدار ایشون اعتراض میکردن و خب امثال ایشان در عرصه روزنامه نگاری کم نیستن. در حال روزنامه نگاری در تمام جهان از جمله ایران اکنون جزو مشاغل پرخطر به حساب میاد، برای اینکه خب کار اونا اینه که شفافیت ایجاد بکنن، حقیقت رو بازتاب بدن و خب مسلمه که اینها هزینه داره. قطعا اونا سعی میکنن که مطالب معینی رو رعایت بکنن، ولی بالاخره وقتی که از حقیقت بخواهن دفاع بکنن و اون رو بیان بکنن قطعا با دشواری هایی مواجه میشن و من فکر میکنم که این روحیه در میان روزنامه‌نگاران ایران به رغم تمام دشواری ها ادامه پیدا کنه.
توضیحات حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش رو میشنید. به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.